أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اختلاف بایع و مشتری بود در عیب. فرع اول این بود که اگر حدوث عیب معلوم هست ولیکن شک دارند آیا بیع قبل از حدوث عیب بود یا بعد از حدوث عیب، اگر قبل از حدوث عیب باشد خیار ندارد مشتری، اگر بعد از حدوث عیب باشد مشتری خیار دارد. استصحاب عدم البیع الى زمان حدوث العیب جاری نیست. چون استصحاب عدم البیع الى زمان حدوث العیب می خواهد اثبات کند که بیع بعد حدوث العیب بود و این اصل مثبت هست، تا اثبات نشه که حدوث بی بعد از تحقق عیب بوده است خیار برای مشتری ثابت نمیشه. استصحاب عدم وقوع بی قبل حدوث العیب اگر بخواهد اثبات کند وقوع العیب بعد حدوث العیب اصل مثبت خواهد بود، ولذا قول مشتری مخالف اصل می شود. حضرت امام در اینجا یک مطلبی دارند، فرمودند که ما به هر حال مشتری را که میخواهد اثبات کند خیار عیب را، او را مدعی میدانیم. بایع را که منکر خیار عیب است منکر میدانیم. کاری هم به این که سخنان مشتری موافق اصل شرعی است یا سخنان بایع موافق اصل شرعی است نداریم. اصلا موافقت قول یکی از طرفین با اصل شرعی او را منکر نمی کند، و یا مخالفت قول طرف دیگر نسبت به اصل شرعی او را مدعی نمی کند. ولذا حضرت امام فرمودند که دنبال تشخیص اصل شرعی در بحث مدعی و منکر نباشید، چون که گاهی هست قول مشتری موافق اصله. مثلا حالت سابقه در این مبیع عیب بوده، حالت سابقه در این حیوان معیب بودن بود. استصحاب میگوید کان هذا الحیوان معیبن والآن کما کان. کان العیب موجودن فی هذا الحیوان والآن کما کان. البته البته اشکال مثبت بودن این استصحاب هم مطرحه که در جلسه قبل متعرض شدیم، ولیکن اگر اشکال مثبت بودن این استصحاب رو هم جواب دادیم، گفتیم این استصحاب مثبت نیست، باز حضرت امام فرمودند ما چه کار به استصحاب و سایر اصول شرعیه داریم؟ مدعی یک مفهوم عرفی است، منکر یک مفهوم عرفی است، و ما در تشخیص مفهوم مدعی و منکر باید به عرف رجوع کنیم. عرف به دنبال اصل شرعی نیست. این که گفته شده است که مدعی کسی است که قولش مخالف اصل شرعی است، نه خیر، این مطلب درست نیست. این فرمایش حضرت امام رو من توضیح بدم. حضرت امام در باب تشخیص مدعی و منکر برخلاف نظر مشهور که قائل شدند مدعی کسی است که قولش مخالف حجت شرعیه است، من امارتن او اصل شرعیه، ایشان فرموده است که این درست نیست. ممکن است عرف شخصی را مدعی بداند در حالی که قول او موافق استصحاب است، موافق اصل شرعی است. البته این مطلب حضرت امام رو آی سیستانی هم دارن، ایشون مثال میزنن، میگن که اگر اختلاف بکنن زن و مردی در این که ازدواج دائم بود یا موقت، قول مدعی دوام عرفاً نیاز به اثبات دارد، او میشود مدعی، چون مدعی از نظر عرف کسی است که ملزم به اثبات سخنان خودش هست، در حالی که اگر به اصل شرعی رجوع کنیم اختلاف سر بقای زوجیت و ارتفاع زوجیت است بعد از گذشت زمان عقد موقت. شک می کنیم آیا هنوز اینها زن و شوهرند و ازدواج اینها ازدواج دائم بوده یا دیگر اینها زن و شوهر نیستند چون ازدواجشون ازدواج موقت بوده. آی سیستانی فرمودن استصحاب میگه که هنوز اینها زن و شوهرند، ولیکن در دادگاه عرف میگوید کسی که میخواهد استمرار زوجیت را اثبات کند او مدعی است. البته یک اختلافی بین آی سیستانی و حضرت امام هست. حضرت امام فرمودن ما معیار خاصی برای مدعی ارائه نمیدیم، فقط تعریفمان از مدعی اینه، مدعی کسی است که عرفاً ملزم به اثبات هست. البته قدر متیقن از مدعی کسیه که قولش مخالف اماره عقلایی است. اگر یک اماره عقلاییی بود احد المتخاصمین قولش مخالف اماره عقلاییه شد، قدر متیقن از مدعی اوست. اما اگر اماره عقلاییه در بین نبود، ما ضابط مشخصی ارائه نمی کنیم، می گوییم مرجع در تشخیص مدعی و منکر عرف است. آقای سیستانی ضابطه ارائه کردن، میگن اول ببینید ظاهر حال موافق با قول کدام یک از این دو طرف هست. اگر ظاهر حالی بود ولو ظاهر حال غیر معتبر، قول موافق ظاهر حال میشه قول منکر، قول مخالف ظاهر حال میشه مدعی. مثلا زنی در خانه شوهر زندگی میکنه، بعد از سالها زندگی میاد میگه که شوهرم به من نفقه نمیداد در این مدت، این خلاف ظاهر حاله. یا زن و مردی بعد از عروسی، پس از مدتی که از عروسی گذشت اختلاف کردن سر دخول، احدهما منکر دخول است و دیگری مدعی دخول، خب قول منکر دخول مخالف ظاهر حاله. ولو استصحاب میگوید دخول واقع نشده است. پس اگر قول احدهما مخالف ظاهر حال بود او می شود مدعی، ولی اگر ظاهر حالی در کار نبود رجوع می کنیم به اصل شرعی. نه، این طور نیست که ظاهر حال نکاح دائم باشد. بله، دو اون فرضی که شما می‌فرمایید که مراسم خواستگاری و مراسم عقد و جشن و جهیزیه و اینا باشه، بله، اما صرف ازدواج در ظاهر حالی ندارد که این ازدواج ازدواج دائم است. ضابطه‌ای که ایشون ارائه کرده اینه که قول کسی که مخالف ظاهر حاله او میشه مدعی، و اونی که قولش موافق ظاهر حاله میشه منکر، ولو ظاهر حال غیر معتبر. اگر ظاهر حالی در کار نبود اصل شرعی. ایشان میگه بالاخره عرفاً این مدعی هست. نه، حضرت امام معتقده که اصل شرعی اصلاً مطرح نیست، ظاهر حالم اصلاً مطرح نیست، هیچ ضابطه‌ای دیگر هم مطرح نمی‌کنه، فقط میگه عرف ببینید کدوم یکی از این طرفین رو میگوید تو مدعی هستی. توجه بکنید، مراد از مدعی خواهان نیست. الان که در پرونده‌های قضایی می‌نویسن خواهان یا خانده، خواهان ممکنه منکر باشه، او طرح شکایت کرده، مثل اینکه خواهان میگه که 1,000,000 تومان طلبی که از زید دارم پرداخت نمی کند، یا خانم تقاضای پرداخت مهر می کند، میشه خواهان. خانده شوهر است که میگوید من مهر رو پرداخت کردم. خانده مدعی اداء مهره، خواهان منکر اداء مهره، با اینکه خواهانه. پس خواهان یک وقت اشتباه نشه فکر کنید هر کجا عرف گفت این آقا خواهان است یا این خانم خواهان است پس او مدعی است، نه، ممکن است خواهان منکر باشد، ملزم به اثبات نباشد، صرفا او شروع کننده شکایت هست، اما در دادگاه او ملزم به اثبات نیست. مثل زنی که خواهان است میگوید که شوهرم مهریه مرا نداده است یا نفقه مرا نمیدهد، مرد که خوانده است ادعا میکند من مهریه او را دادم، من نفقه او را میدهم، ولی عرف میگه این شوهر ملزم به اثباته. پس مدعی کسی است که ملزم به اثبات است. همین ضابطه رو امام ارائه میدن. بله، ظاهر حال ممکن است ظاهر حال غیر معتبر باشد. امام اصلا ضابطه ظاهر حال رو مطرح نمی کنه. میگه ببینید عرف چه کسی را ملزم به اثبات می داند. بله، قدر متیقن کسی است که مخالف اماره عقلائیه سخن بگوید، او قدر متیقن از مدعی است. حالا نه، آخه شما نظر امام رو اگر مطرح میکنید، امام میگن اماره عقلائیه، یعنی اماره معتبره عقلائیه، ظاهر حال که اماره معتبره نیست. اصلا اینطور واضح نگیرید مطلب را. ظاهر حالی که معتبر نیست معیار تشخیص مدعی و منکر باشد، این کار مشکلی است. ظاهر حال این مرد این است که وقتی میگوید من ازدواج دائم کردم با این خانم راست میگوید، با توجه به وضع ظاهریش، با توجه به این که شرایط خانوادگیش چطور هست، اینها رو که ما بخوایم معیار قرار بدیم کار آسانی نیست. دون اثباتهی خرط القطاد، ظاهر حال غیر معتبر بخواهد معیار باشد که قول کسی که موافق ظاهر حال بشه به عنوان منکر، کسی که مخالف ظاهر حال بشه مدعی. به هر حال حضرت امام این راه رو قبول نکردند. در موقع بله دیگه باید از خود ایشون پرسید. ایشون تعبیر میکنن ظاهر حال اگر مخالف بود با احد الطرفین او میشود مدعی. مطلب دیگری که حضرت امام مطرح میکنه که اینم مهمه، اینه که میفرماید برخی از بزرگان برای تشخیص مدعی و منکر میرن سراغ غرض دعوا، مرجع دعوا، غایت دعوا، و این کار درستی نیست. باید برای تشخیص مدعی سراغ مسبب دعوا، و شکل دعوا رفت. هدف چیست؟ هدف این شخص از طرح این مطلب چیست؟ او هیچ دخلی در تشخیص مدعی و منکر ندارد. مسبب دعوا را باید در نظر گرفت. در همین بحث خودمان امام می‌فرماید اگر مشتری بگوید عیب سابق باقی بود، بایع بگوید عیب سابق زائل شد، بایع میشه مدعی، مدعی زوال عیب سابق است. با اینکه غرض این بایع نفی خیاره، غرض بایع نفی خیاره، مشتری غرضش اثبات خیاره، بایع غرضش نفی خیاره. مسبب دعوا رو که ببینیم، میبینیم مشتری میگه عیب سابق باقی بود تا زمان عقد، عیبی که از یک ماه پیش در این گوسفند که بود تا زمان عقد هم باقی بود، بایع میگوید نه تا زمان عقد زائل شد. مسبب دعوا را ببین و بگو بایع مدعی است. ولو غرض دعوا را اگر ببینی، غرض دعوای این بایع نفی خیار مشتری است و به اون لحاظ ممکن است منکر بشود، چون منکر خیار است. من یک مثالی بزنم از غیر بحث خودمون که اختلاف نظر مثل حضرت امام که دو مطلب را قائلن در تشخیص مدعی و منکر. مطلب اول، ملاک در تشخیص مدعی اصل شرعی نیست. دو، ملاک در تشخیص مدعی غرض و دعوا هم نیست، مسبب دعوا هست. در مقابل نظر کسانی مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر، مرحوم استاد ما، که در هر دو جهت مخالف امام، هم معتقدند که مدعی کسی است که قولش مخالف حجت شرعی است، که حجت شرعیه که گاهی ازش تعبیر میشه به اصل، در فرض فقد اماره اصل عملی است، اگر اماره ای بود فهو و الا اصل عملی، تعیین کننده حجت شرعی است. مدعی کسی است که قولش مخالف حجت و اصل شرعی است، منکر کسی است که قولش موافق حجت و اصل شرعی است. و ما برای تشخیص مدعی و منکر هم باید مسبب دعوا رو نگاه نکنیم، مرجع و غرض دعوا رو نگاه بکنیم، برای اینکه روشن بشه این اختلاف و ثمره این اختلاف که در سرتاسر فقه این ثمره دارد، یک فرعی رو مطرح می‌کنیم. مرحوم آقای خویی وقتی دلیل میاره، همون فرمایش امامو مطرح میکنه، میگه مدعی حقیقت شرعیه ندارد، یک مفهوم عرفی است و عرف میگه مدعی کسی است که ملزم به اثبات است و یرید و الزام الطرف المقابله به شیء. عرف اینطور قضاوت میکنه. اما مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی وقتی به مرحله تطبیق میرسن ضابطه میدن، میگن ضابطه عرفیه برای مدعی اینه که من خالف قوله الحجت المعتبره و کان به صدد الزام الخصمه به شیئه، کان به صدد الزام الخصم به شیئه و کان قوله مخالفا للحجت المعتبره. منتها فرمایششون اینه، میفرمان ما مفهوم رو از عرف گرفتیم، مصداق حجت معتبر رو دیگه از عرف نمیگیریم. عرف ممکنه مصداق حجت معتبر را چیزی بداند که شارع قبول نداره، مفهوم رو از عرف میگیریم. المدعی من خانه به صدد الزام الخصم به شیئن و کان قوله مخالفا للحجت المعتبره، این مفهوم عرفی مدعی است، منتها مصداق حجت معتبره رو ما دیگه از عرف نباید بگیریم، بریم سراغ شرع و متخصصان شریعت، اونها به ما بگویند که حجت معتبره در این مورد نزاع چیست. یعنی هیچ کس ادعا نمی کند که مدعی حقیقت شرعیه دارد. هر کس که تعریف کرد مدعی را، گفت من لو ترکه ترک، من لو سکته سکتان، من خالف قوله الحجه والعصر، همه اینها میخوان تعریف عرفی بکنن، حقیقت شرعیه ادعا نمی کنن، منتها میگن مفهوم عرفی مدعی به نظر ما اینه، من لو ترکه ترک، من لو سکته سکتان، من خالف قوله الاصل، اصل به معنای حجت، اما از اماره یا اصل عملی. منتها در مقام تطبیق مثل مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی و آقای صد میگن حجت معتبره رو باید از شارع بگیریم، در مقابل حضرت امام که می‌فرماید اصلا ما کاری به حجت معتبره نداریم، مدعی کسی است که ملزم به اثبات است عند العقلا، ولو قولش موافق حجت معتبره باشد. البته عرض کردم یک ادعایی ایشان دارد، میگوید کسی که قولش مخالف اماره عقلایی است قدر متعقن از مدعی است، این رو ایشان قبول ده. حالا این مثالی که میخواییم بزنیم اینه، اگر اتفاق بود بین زید و عمر که این عرف عام اختلافش معنا ندارد، عرفهای خاص با هم اختلاف پیدا می کنند، عرف عام نه، زید و عمرو قبول دارن که این خانه اول مال زید بود بعد منتقل شد به عمرو، ناقل زید منقول الی عمرو. حالا اومدن دادگاه، زید میگه که بعت که هذه الدار، عمرو میگه که وهبتنی هذه الدار. فرضم بکنید که هبه هبه لازم است، زید و عم با هم برادرند، هبه به زیر همه. حضرت امام فرمودن اینجا باب تداعی است. چرا؟ برای اینکه عرفاً این آقای ناقل یدعی وقوع البیع و المنقول الی یدعی وقوع الهبه، باب تدائی است. اما مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین، تکمله منهاج الصالحین، فرمودن طبق ضوابطی که اونجا مطرح فرمودن که نه، در اینجا زید مدعی است، امر منکر است. چرا؟ برای اینکه زید وقتی میگه بعتو که هازه دار، غرض دعوا چیست؟ غرض دعوا الزام به ثمن. امر غرضش از ادعای هبه نفیه، استحقاق زید است لثمن، نمیخواد الزام کنه زید را به شیعی. چرا؟ برای اینکه اصل انتقال مسلم، فقط بحث در اشتغال ذمه منقول الیه است به ثمن، پس غرض دعوا شد اشتغال ذمه منقول الیه به ثمن. ملاک در تشخیص مدعی شد غرض الدعوا به نظرهای خویی. غرض از بیان بی الزام امر است به اداء ثمن، ولی غرض از این که ام میگه بل وهبتنی هذه الدار، نفی این الزام است نه چیز دیگر. پس امر میشه منکر. کأنه امر گفته است که انا لست مشغول از ذمت به ثمن، و زید گفته انت مشغول از ذمت به ثمن. اصلم عدم اشتغال ذمه امر است به ثمن، پس مدعی بی یعنی ناقل شد مدعی، او باید بیانه بیاره. لأنه يريد الزام امر بدفع الثمن و اشتغال ذمت امر بالثمن مخالف للاصل الشرعي. مرحومای صدر از این فراتر رفته، یعنی مبنای آی خویی را عمیق‌تر پیاده کرده. در جلد چهارم بحوث، در فروعی که به دنبال علم اجمالی ذکر میکنه، اونجا مطرح میکنه، میفرماید که این نسبت به استحقاق ثمن درسته، این مطلب که ناقل مدعی است، منقول الی منکر است، اما یک هدف دیگری هم میتواند ناقل داشته باشد، و اون ادعای حق الخیار. ناقل میگوید من از تو ثمن میخواهم، و اگر ثمن ندهی من حق خیار دارم، طبق شرط ارتکازی که مشتری اگر ثمن رو پرداخت نکنه با یه حق خیار داره. آقای صدر فرموده که باید اول تکلیفمونو در رابطه با مبنای حق الخیار مشخص کنیم، تا بعد بتونیم ببینیم در رابطه با این غرض دوم، غرض اثبات حق الخیار برای زید، ببینیم زید مدعی است یا امر. در رابطه با استحقاق ثمن زید مدعی بود، اما در رابطه با بحث حق الخیار عند عدم اداء امر للثمن باید مبنامون رو مشخص کنیم. اگر مبنامون در حق الخیار این بود که بازگشتش به تضییق ملکیته، کما علیه السید الخویی، که جعل خیار در خیارهای که شرط می کنن متعاقدین یا صریحاً یا ارتکازاً کما فی المقام، بازگشتش به تضییق ملکیت است. این نظر مرحوم آقای خویی است که معنای شرط الخیار اینه که تو مالک این خانه هستی مادامی که من فسخ نکنم. طبق این مبنا آیه سعد فرموده باید بگیم امر مدعی است به لحاظ این غرض دوم، غرض حق الخیار. چرا؟ برای اینکه امر و زید به لحاظ این غرض دوم دعوا بازگشت اختلافشون به اینه که زید میگه من برای بعد از فسخ اعتبار ملکیت نکردم. آقای امر، من امروز میگم فسخ تو به خاطر اینکه تو ثمن را نمیدهی و بدان من ملکیت تو را برای بعد از این زمان فسخ اعتبار نکردم، چون من بیع کردم و در بیع بایع اعتبار نمی کند ملکیت مشتری را برای این زمان بعد الفسخ. اگر مشتری ثمن را پرداخت نکرد، بایع فسخ کرد، بایع در بیعش اعتبار ملکیت برای این زمان بعد الفسخ لاجل عدم اداء المشتری للثمن رو نکرده. مبنای آی خوینه دیگه، مبنای آی خوینه. این آقای زیدی که میگه بعت که حاضه دار، میگه آقای امر من به تو خانه فروختم هبه نکردم، یعنی اگر تو ثمن رو پرداخت نکنی و من فسخ بکنم دیگه برای تو اعتبار ملکیت نکردم. از اول برای تو اعتبار ملکیت نکردم نسبت به زمان بعد الفسخ لعجل تخلف که عن اداء الثمن. اصل شرعی هم میگه حق با این زید است، عدم جعل ملکیت طویله است. امر میگه بل وهب تنی، او ادعا می کند ملکیت مطلقه را. او میگه نه، تو برای من اعتبار ملکیت کردی مطلقا، چه من ثمنی به تو بدهم چه ندهم. مرحوم آیسر می فرماد طبق این مبنای فقهی مدعی در این بحث خیار منقولون الهی هست، جناب امر است، زید منکره، منکر جعل ملکیت مطلق است لما بعد الفصل. غرضش چیست؟ فقط میخواهد اثبات خیار بکند، به تابلو بنویسد که من خیار دارم. غرضش چیست؟ خواهم اصلا حق الخیار یعنی تضییق ملکیت. بله، حتی اگر اعمال خیار هم نکند میگه من برای تو ملکیت لما بعد الفتح جعل نکردم، من قولونه نه، میگه تو ملکیت مطلقه جعل کردی. خب از عدم جعل ملکیت مطلقه هست، اقل و اکثر است. ملکیت این امر لما قبل الفتح مورد اتفاق طرفینه، اما ملکیت این امر لما بعد الفتح مورد اختلافه. زید میگه جعل نکردم، هم میگه جعل کردی، چون تو هبه کردی، در هبه جعل ملکیت مطلقه میشه. نه، یک دعواست، یک دعواست. زید میگه بعتو که هازه دار، هم میگه بل وهبتنی. آیسد میفرماید اگر دو غرض داشت این دعوا، یک مطالبه سمن، دو اثبات حق الخیار. به لحاظ مطالبه سمن زید میشه مدعی، امر میشه منکر، امر منقول الی میشه منکر. و به لحاظ بحث خیار برعکسه، امر میشه مدعی و زید میشه منکر، باب تدائی میشه. اما اگر مبنای ما این شد که مشهور میگن جعل خیار یک جعل حق زائد است، تزییق ملکیت نیست، ملکیت مطلقه جعل میشه حتی در موارد شرط الخیار، منتها شرط الخیار یعنی انشاء حق الغاء این ملکیت مطلقه. شرط الخیار یعنی آقا من ملکیت مطلقه جعل میکنم، ولی برا خودم حق عزل، حق الغاء قرار میدم. این میشه شرط الخیار طبق نظر مشهور. آیسر میفرماد اگر نظر ما راجع به شرط الخیار این بود، به هر دو لحاظ زید میشه مدعی، هم به لحاظ مطالبه سمن، هم به لحاظ ادعای حق الخیار، چون اصل ملکیت مطلقه مورد اتفاق است بین الطرفین، چه بی باشد چه هبه. منتها زید میگه من زائد بر جعل ملکیت مطلقه برای خودم حق الخیار قائل شدم، به خاطر اینکه گفتم بعتو، بعتو یعنی جعل حق الخیار عند تخلف المشتری عن اداء الثمن. من قولون الی میگه نه، تو هبه کردی به من، نه مطالبه ثمن میتونی بکنی، نه برای خودت جعل حق الخیار کردی. خب دقت میکنید، اولا با این بیان اثبات کرد، یعنی تطبیق کردن، مدعی را به لحاظ غرض و دعوا، و الا مسب و دعوا اگر بود که این آقا ادعای بی میکنه، اون آقا ادعای هبه، باید باب تدائی می شد مطلقا، کما علیه سید الامام. اما مرجع دعوا رو وقتی ما معیار قرار بدیم برای تشخیص مدعی و منکر، باید ببینیم هدف از طرح این دعوا چیست. اون وقت هدف گاهی فقط اثبات استحقاق ثمن است، گاهی هدف اثبات حق الخیار هم هست. از طرف دیگر با این بیان این مطلب گفته شد که ما باید مر اصل شرعی رو نگاه کنیم، ولذا اصل شرعی پیش یک مجتهد در این شعبه اول دادگستری با اصل شرعی پیش مجتهد دیگر در شعبه مجاور فرق بکنه. بستگی داره که این متخاصمین به کدوم شعبه برن. حالا اگر نوبت به قاضی های غیر مجتهد و کارشناس حقوق برسه که دیگه از اول باید فاتحه این بحث ها رو بخونن، چون این بحث ها رو مجتهد ها هم به زور می فهمن تا چه برسه به غیر مجتهد ها. خب چی؟ در جایی که طبق نظر آقای صدر، در جایی که مبنای شما این باشه شرط الخیار یعنی جعل حق الغاء نه تضییق ملکیت، بله ناقل میشه مدعی به لحاظ کلل اثرین. ولی اگر شما نظر آقای خویی رو پذیرفتید باب میشه باب تدائی. به نظر ما در یک بخش حق با امامه، در یک بخش حق با آقای خوئیه، باید هر دو رو راضی کرد. راجع به این که ما مسبب دعوا رو ببینیم یا غرض و دعوا را، انصاف اینه که نمیشه فرمایش امام رو قبول کرد، اصلا عرفی نیست. یک نقض که خود ایشون هم ملتزمه اینه که شکل دعوا تعیین کننده باشه در مدعی و منکر. همین ناقل و منقول اون الیه بیان یک شعبه ناقل بگه ما اتفاق داریم با ایشان که این خانه به ایشان منتقل شده است، قاضی بگه اختلافتون چیه، ناقل بگه بعته هذه الدار، من قولون الا بگه لا لم یبعنی هذه الدار. امام میفرمان که ناقل مدعی، من قولون الا منکر. یا بگه انا استحق علیه الثمن، منقولون الی بگه لا یستحق من الثمن، ناقل میشه مدعی، منقولون الی میشه منکر دیگه. اینجا که منقول، اجازه بدید میگم، منقولون الی نمیگه بل وهبتنی، میگه لم تبعنی، اون میگه بعتو که، اون میگه لم تبعنی، این منقول الی میشه منکر دیگه. یا میگه ناقل میگه استحق علیک الثمن، منقول الی میگه لا تستحق علی الثمن، منقول الی میشه منکر. میگن آقای قاضی ببخشید یه کار ضروری پیش اومده، اجازه بدید بریم فردا خدمتتون برسیم. میرن در یه شعبه دیگر رو میزنن، حالا فرض کنید هنوز خیلی دادگستریش مجهز نیست که از بالا پرونده ها رو ارجاع بدن به شعبه ها، میان شعبه دوم، ناقل و منقول الی میگن اتفاق داریم که این خانه رو ما منتقل کردیم از زید به عمرو. میگه خب اختلافتون چیه؟ ناقل ها، منقول الی میگه وهبنی هذه الدار، ناقل میگه لم اهب، لم اهب. اینجا این منقولون الی میشه مدعی هبه، ناقل میشه منکر هبه، چون این آقا ادعای هبه رو میکنه، اون ناقل هم نفی هبه میکنه. بنا شد مسبب دعوایی بشید، مسبب دعوا. این آقای منقوله میگه هبه بود، ناقل میگه هبه نبود. خب این در این شعبه هم فعلا مرخصی میگیرن، چون اگر بخواد حکم بکنه بیانه رو از مدعی میگیرن، مطالبه میکنن. شعبه سوم، این آقا میگه بعتهو، اون آقا میگه بل وهبنی. شعبه سوم میگه تدائی. حالا اگه شعبه چهارمی هم بود ناقل میگفت ناقل میگفت لم اهبهو منقولون الی، میگفت لم یبعنی، اون چی میشد دیگه؟ اینجا نمیشه اسم گذاشت. دو تا منکر، میدونم اینو دیگه امام هم نفرموده، دو تا منکر بی مدعی ما نداریم. اینا اصلا عرفیت ندارد. چرا؟ یه لحظه اجازه بدید. نه، اصل انتقال مسلم. امام اتفاقا میفرمان شکل دعوا مهمه، و چه بسا و چه بسا در دادگاه در ضمن صحبت‌های مدعی و منکر مدعی حرفی میزنه میشه منکر، منکری حرفی میزنه میشه مدعی، یعنی شکل دعوا عوض میشه. که این رو انشاءالله در جلسه آینده بیشتر توضیح میدم.